بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شهیری 13 آذر ماه 1397
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الزمانین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که آیا از ملاقی یکی از دو طرف سلام علیکم از ملاقی یکی از دو طرف علم اجمالی باید اجتناب کرد یا نباید اجتناب کرد؟ این بحث هم صورت مسئله بود. من ماهی ساعت فرموده بودم که ما در دو مقام بحث میکنیم، یکی این که آیا علم اجمالی به نجاست ملاقا یا طرف ملاقا باعث میشه که از ملاقی هم اجتناب بکنیم و اصل در ملاقی جاری نشه، اصل معتنه، یک بحث. یه بحث این هست که نه، علم اجمالی که مربوط به خود ملاقی هست، علم اجمالی که یا ملاقی یا طرف ملاقا نجس هست، این علم اجمالی تنجیز میکنه یا نمیکنه. در مرحله اول من معایست میفرمودن که باید تفصیل قائل شد بین حکم وضعی و حکم تکلیفی. در مورد حکم وضعی ایشون بیان میکنن که حکم وضعی علم اجمالی، همون علم اجمالی اول، نسبت به ملاقی هم تنجیز میاره و مانع اجرای اصول در ملاقی میشود. آقای حائری مطلب را قبول نداره. حالا این که بیان من آقای سر چیست و بیان آقای حائری چیست، این رو ما از باید بحثش نمیشیم، کلاس راه نواد همونی صحبت میکنیم. بعد به نقل اجمال ارز بکنم که ما مدعای آقای حائری رو قبول داریم، ولی با بیانی مقدار متفاوت از بیانی که ایشون قائل هستند. و این بحثی مقدار زیادی وابسته به تحلیل نحوی انحلال در واجبات و محرمات و این بحث ها هست. خب این بحثه اما حالا اون چیزی که ما دنباله که بحثش بحث کردیم، ولی یه نکات ریزکاری هایی داره که اون ریزکاری ها کلیاتشو بحث کردم، ولی عرض کنم خدمت شما ریزکاری های دیگه هم باید بشه اضافه بشه برای این بحث، چون این انحلال در محرماته. انحلال در محرمات با انحلال در واجبات فرق داره. یه سری بحث های خاص در مورد نحوه انحلال در محرمات هست. اونا حالا کلاس راهنمایی ما شده به این بحثش میکنم. عرض کنم خدمت شما، ولی حالا من بحثی که امروز میخوام دنبالش کنم یه بحث دیگری هست. اون اینه که من آقای سعد خب تفصیل بین حکم وضعی دادن و حکم تکلیفی. آقایون به طور کلی میگن علم اجمالی اول نسبت به ملاقی تنجیز نمی کنن، ولی ایشون میگه که نه، در احکام وضعیه علم اجمالی که در ملاقا و طرف ملاقا هست، اون علم اجمالی هم تنجیز می کنن نسبت به ملاقی. خب اشکال این هست که این بیان شما با دقت عقلی درست شده و این دقت عقلی فایده نداره در این بحث. اینجا عرف تا وقتی که درک نکنه این دقت عقلی به درد نمیخوره. آقای حائری در مقام پاسخ این اشکال بر اومدن. من اکثر مطالب آقای حائری رو نقل میکنم، یه بعضی از حقوقش که ایشون مطرح کردن اونها رو حذف میکنم. ایشون میفرمایند که این که شما میفرمایید که چون حقیقت حکم وضعی و اینکه در حکم وضعی علم اجمالی وجود داره این رو عرف درک نمی کنه، بنابراین براعت عقلیه نمی تواند، مانعی نداره که براعت عقلیه در ملاقی جاری شود، در ملاقی براعت عقلیه جاری شود، چون عرف این علم اجمالی رو درک نمی کنه. نه، ولو عرف علم اجمالی رو درک نکنه، براعت عقلیه این که محدوده براعت عقلیه کجا هست و کجا نیست، این وابسته به این نیست که عرف درک بکنه درک بکنه، یک امر عقلی هست. سلام علیکم. این امر عقلی رو مانعی نداره که ما از کنم خدمت شما به دفتخ عقلیه بشترسیم، ولو عرف نه. اما اگر مقصود شما نسبت به اصول شرعیه میخواهید مطرح کنید، تقریب شما این هست که آقا محضور به اصطلاح اصول شرعیه که اصل در دو طرف، یعنی تقریب این باشه که اصلا عرف علم اجمالی براش حاصل نمیشه، چون نسبت به ملاقی قبل از ملاقات میگه طرف علم اجمالی میاد، بنابراین علم اجمالی به این که یا باید علم اجمالی به این که یا ملاقی نجس هست در واقع قبل از این که ملاقات، این که در واقع من و آقای سعد کلن بیانش این هست که در احکام وضعیه لازم نیست اون موضوع احراز بشه تا احکام وضعیه فعلی باشه، قبل از فعلیت موضوع همون حکم وجود داره، قبل از فعلیت. بنابراین علم اجمالی متوقف بر تحقق موضوع نیست. فرض کنید که یک شیء نجس است، نجاستش قبل از اینکه اون نجس تحقق خارجی هم پیدا کنه نجاستش فعلیه، فعلیت نجاست متوقف بر تحقق نجاست در خارج نیست. به جواب احکام تکلیفی اکرم العالم، اگر عالم نباشد اکرام عالم فعلی نیست، ولی از دم و نجسون ولو دم هم نباشه از دم و نجسون صادقه. این حرف آقای سعد اینه، بعد از شکل وضعی هم همینجوره، فرق نداره. حکم وضعی اگر باشه در واقع فعلیه، بله در واقع فعلی هست. نه حالا نمیخوام بحث رو تحلیل این اشکال نمیخوام اشکال رو باز کنم، بحث این هست که در واقع اینجا عرف، فرض اینه که عرف نمیفهمد که قبل از تحقق ملاقات نجاست فعلی است، چون نمیداند اون علم اجمالی نسبت به ملاقا و طرف ملاقا رو نسبت به ملاقی مؤثر نمیبینه، عرف تأثیر گذاره نسبت به اون نمیبینه، فقط نسبت به خود ملاقا مؤثر میبینه، بنابراین عرف نسبت به ملاقی اصل رو جاری میکنه، مؤثر بس اصل معمن رو،
ملاقات
چی؟ بعد از ملاقات فایده نداره. بعد از ملاقات فایده نداره چون در واقع اون علم باز ما احراز نکردیم که ملاقات با نجس صورت گرفته.
نه علم
اجمالی، علم اجمالی نسبت به نجس هست. میگه هر چیزی که نجس باشد، هر چیزی که نجس باشد عرض کنم خدمت شما باید ازش اجتناب کنید. اما حالا اون چیزی که ملاقی نجس هست این موضوع خودش احراز نشده. بعد ملاقات هم این موضوع احراز نمیشه که این ملاقی ما ملاقی نجسه که علم اجمالی دوم در جای خودش فرق میکنه. فقط علم اجمالی دوم کار نداریم، بعد به اینکه علم اجمالی اول نجس میکنه یا نمیکنه، علم اجمالی دوم که اون بحثشو بعدا میاییم اونو میگیم نجسه. بعد میگه فعلا علم اجمالی اول رو ما میخواییم بگیم علم اجمالی به اینکه ملاقا یا طرف ملاقا نجسه است، عرف این علم اجمالی را نسبت به ملاقی مؤثر نمی‌بیند. آیا مؤثر ندیدن عرف این علم اجمالی را نسبت به ملاقی، آیا این باعث می‌شود که اطالت الطهاره نسبت به ملاقی بلا معارض باشه؟ یا منی که می‌دانم که نه اینجا یک علم اجمالی مؤثر وجود داره، من دیگه نباید عصر رو در ملاقی جاری کنم، برای عرف متعارف عصر رو در ملاقی جاری میکنه، من حق ندارم عصر رو جاری کنم، عرف فقط بکنه. این اشکاله. آقای سعد میفرمایند که یه موقعی ما اشکال جریان عصر در کلت طرفین رو اشکال عقلی میدانیم. یه مثلا علم اجمالی عقلا مانع اجرای اصل کلاس طرفین میشه، اما این که موازی ها اینجوری ها قائل هست، بازم این مسئله عقلیه، یک مسئله عقلی هست، بنابراین ماندی به عرف نباید مراجعه کرد. بنابراین شبهه رو مبنای خود آقای سر اینجا مجال داره که ایشون می‌فرمودن که محظور اجرای اصل در کلاس طرفین محظور ثبوتی نیست، محظور اثباتیه، اون هم ارتکاز مناقضه است. چون ارتکاز مناقضه بین اجرای اصل در جمعی اطراف و اون قرض الزامی که این وسط با اجرای اصل از در جمعی اطراف فوت میشه وجود داره. بنابراین اون قرض الزامی مفل بین مانع اجرای اصل در کلاس طرفین میشه، ولی عرف متعارف این مانع رو درک نکنه. من شخصا درک کنم باید ببینم آیا این مانعیت وجود داره یا مانعیت وجود نداره. ایشون میفرماید که اینجا آقای حائری، آقای حائری میفرمایند که اگر مقصود شما از اشکال این تقریب باشه، پاسخ مطلب این هست که اون چیزی که اینجا عرفی هست کبرای ارتکاز مناقضه است، اما تطبیق صغراش اون به دست خود مکلفه. توضیح این که در واقع عرف میگه که اجرای اصل در دو طرف، اجرای اصل در دو طرف با مصلحت الزامیه ما فی البین، با ملاک الزامیه ما فی البین رافاده. از یک طرف الزامی در این دین باشد، از یه طرف شاره بخواد در دو طرف عصر جاری کنه، عرف اینو مناقض ببینه. وقتی مناقض دید همین مانع اجرا عصر در کلاس طرفین هم هست. بنابراین لازم نیست صغراش عرفی باشه، هم کبراش عرفی هست همین کفایت میکنه. به تعبیر دیگه یک قضیه شرطیه عرف درک میکنه، اون اینه که اگر اصل در دو طرف جاری شود، این اصل مناقض هست با الزام فلبین اجرا است. اگر جایی یک الزامی وجود داشته باشد، بخواد اصل در دو طرف جاری بشود، مقتضی هم داشته باشه ابتداعا دلیل، ولی این محظور مناقضه وجود داره، پس اصل در هر دو طرف جاری نمیشود. عرف این کبرای کلی رو درک میکنه، این قضیه شرطیه رو درک میکنه، شرطش رو عرف درک نمیکنه. ما این شرط رو یک شخص با هوش و ذکی با ذکاوت خودش این شرط رو محقق میبینه، بنابراین مانعی نداره که اینجا ما به دقت عقلیه‌ای که این شخص ذکی داره اعتماد کنیم. این شکیده فرمایش آقای صدر. خب یه قدر دقت کنید من بحث رو. آقای صدر اینجا، آقای حائری، آقای حائری اینو کی اشاره میکنه؟ ایشون میگن که اینجور نیست که ترخیص در این طرف و این طرف، ترخیص به وجود واقعی در کلت طرفین با اون الزام واقعی منافات داره. ترخیص به وجود واقعیش عرف مناقض میبینه، نه اون وجودی که عرف درک میکند از ترخیص. ترخیص به ما انهو مدرکون اندل عرف مناقضه نداره با اون الزام، همون وجود واقعی ترخیص. اینه هم اگر اینکه واقعا هم ترخیص در این طرف جاری بشود هم در طرف دیگر جاری بشود، عرف میگه این ترخیص به وجود واقعیش با اون الزام مخالفه. ولی عرف الان ترخیص در کلت طرف این رو نبینه،
خود
عرف میگه اگه جای من ندونستم هم این مناقضه وجود داره. خب این بیان آقای حائری. خب در این بیان اجازه بدید من از این کلام اخیر ایشون شروع کنم، بحث اصل شرعی، ببینیم تا چقدر این بیان درست یا نادرست، بعد نسبت به بحث عقلی هم بحث رو ادامه میدیم. ایشون اصلا محظور نسبت به این قسمت اخیری که محظور رو ما محظور اثباتی بدانیم، آقای صدر میگن که عرف ارتکاز مناقضه رو میفهمه. ارتکاز مناقضه رو میفهمه یعنی چی؟ یعنی این که عرف متعارف نوعاً مساله الزامیه رو از مصلحت ترخیصیهی که در کلت طرفین میخواد اجرا بشه قوی‌تر میبینه، بنابراین چون نوعاً قوی‌تر میبینه در یک موردی که شارع بخواد اصل در کلت طرفین اجرا کنه، در واقع اصل رو انصراف میبینه، منصرف میبینه، میگه در جایی که ترخیص در کلت طرفین بخواید اجرا کنید، این ترخیص معارض هست غالبا با اون مصلحت الزامیه واقعیه، و چون معمولا معارض هست، بنابراین دلیلی که گفته رفع ما لا یعلمون، این دلیل انصراف از این مورد داره. ببینید معنای این حرف این نیست که عرف مناقضه واقعی اینجا میبینه. معنای بحث اینه که اگر شارع مقدس مصلحت های الزامیش و نحوه مصالح الزامیش و رابطه مصالح الزامیش و مصالح ترخیصیش متفاوت باشه با درک عرف، شارع مقدس با تصریح کنه به اطلاق نمیتونه اکتفا کنه، چون اطلاق در مواردی هست که مصلحت الزامی ولو در نوع موارد به نظر عرف با اون مصلحت ترخیصی تنافی نداشته باشه. در واقع اون چیزی که منشأ می شود که اصل در موارد علم اجمالی جاری نشود انصرافه. انصراف هم نه اینکه عرف درک میکنه یک مناقضه واقعی رو. ببینید یه موقع شما میگید که عرف تخیل میکنه که اینجا مناقضه وجود داره، چون عرف تخیل میکنه این اینجا مناقضه واقعی وجود داره، همین تخیل مناقضه واقعی منشأ میشه که شارع این تخیل باطل عرف رو براش باید حساب باز کنه. نه اینجور نیست. در واقع ما میگیم چون نوعا مصالح واقعیه الزامیه اهمیتش از مصلحت ترخیصیهی که در دو طرف میخواد اجرا بشه قوی تر هست، همین غلبه اهم بودن مصلحت واقعی نسبت به جرت طرفین منشأ تعارض میشه. خب اگر جای عرف این غلبه رو درک نکنه، مجرد غلبه واقعی منشأ تعارض انصراف نمیشه که، چون فرض اینه که عرض کنم خدمت شما واقعا ممکنه مصلحت الزامیه‌ای وجود داشته باشه که مغلوب مصلحت ترخیصی در کنار طرف این باشه. یه احتمال شما میدین، مشکل ثبوتی نیست. عرف هم مشکل ثبوتی نمیبینه، نه که عرف مشکل ثبوتی میبینه، تصویر که آقای حائری تصویر کرده که نه عرف اینجا مصلحت ثبوتی اشتباهن گفت چه اشتباه میکنه
که
نمیبینه. در واقع که اینجا در واقع عرف معارضه میبینه، واقعا معارضه وجود نداره بین اون مصلحت الزامیه و ترخیص در کلت طرفی. اون خیال میکنه که معارضه هست، به همین خیال معارضه ای که عرف میبینند، خیال مناقضه ای که عرف میبینند منشأ میشود که اصل رو در کلت طرفی جاری نکنند. نه اینجور نیست. بسر اینه که عرف متعارف چون در نوع موارد مصلحت الزامیه واقعیه از مصلحت ترخیص در هر دو طرف در نهاد علم اجمالی قوی تر هست، اصول مؤمنه شرعیه رو منصرف میبینند اثباتا. پس این در جای این مطلب انصراف وجود داره که عرف به اون مصلحت الزامیه مافل دین واقف باشه و به این که اینجا ما میخواییم عصر رو در کلت طرف این اجرا کنیم واقف باشه. اگر تصور عرف این هست که عصر رو در کلت طرف این نمیخواییم جاری کنیم، عرض فقط یه طرف میخواد جاری کنه، جو معارضه نمیبینه، ارتکاز وجود نداره. ببینید اصلا ارتکاز حقیقتا وجود نداره و مانعی که مانع اجرا هست انصرافه. انصراف، اگه شک داریم انصراف با هست و انصراف نیست، قطعا انصراف نیست. وقتی عرف درک نمی کنه که اینجا اصل کلب طرف به اینجاری میشه، اصل رو در طرف ملاقی معارض اصل رو در ملاقی، حالا اینجوری تعبیر کنم، اصل رو نسبت به ملاقی با اصلی که در طرف ملاقا میخواد جاری بشه، این دوتا رو معارض نمیبینه. معارض نمیبینه معنیش چیه؟ معنیش اینه که اثباتن اصالت البراءه رو نسبت به ملاقی بدون مزاحم میبینه. اینی که عرف بدون مزاحم میبینه معنیش اینه قطعا انصراف نداشته. یعنی میتواند شارع مقدس اگر واقعا شارع مقدس عصر رو بخواد در ملاقی اجرا کند مشکلی نداره. اصل رو در ملاقی اگر بخواد جاری کند عرف هیچ مشکلی در اینجا نمیبینه. من وحی هم مشکل نمیبینم. دقت بفرمایید، منی که باهوش هستم چیو میبینم؟ میبینم که اینجا ارتکاز مناقضه رو نمیبینم. من باید اون موضوعی که باعث میشود جلوی اجرای اصل در ملاقی رو بگیره اون رو درک کنم. اون موضوع چیه؟ ارتکاز مناقضه. ارتکاز مناقضه در هر موردی ارتکاز مناقضه باشه اون انصراف داره. انصراف یک عنوان کلی نداره. اینجور نیست که بگیم هر جایی که اصل در کلت طرف این بخواهد جاری شود اینجا اصل در هیچ یک از دو طرف جاری نمیشود. نه، به این عنوان انصراف نداریم. ما میگیم اگر در جایی عرف اصل را در کلت طرف این جاری ببیند، اقتضای دلیل رو اجرای اصل در کلت طرف این ببیند، این اقتضای روی فعلیت نمیرسه، به شرطی که ظهور دلیل رو در اجرای اصل در کلت طرف این ببیند. یعنی اگر عرف ظهور دلیل رو در اجرای اصل در هر دو طرف ببیند، میگه ظهور مطابق واقع نیست، به شرطی که ظهور دلیل رو عرف در اجرای اصل در دو طرف بداند. ظهور تابع درک من نیست، تابع درک عرفه. وقتی عرف اینجا مناقضه نمیگیرند، ظهور شکل میگیره، نه شکل نمیگیره. بحث اینه، اون چیزی که من کبرای کلی که من دارم اینه، اگر ظهور دلیل اجرای اصل در هر دو طرف باشد، این ظهور مطابق واقع نیست. اینو من، این کبرای کلیه. اگر این کبرای صحبتش احساس کردید تصفیق بکنید، ولی مجرد در جایی که عرف فرض اینه که کشف نمی عرف اجرای اصل در کلت طرف به این رو بهش واقف نیست، دلیل نمیتونه ظهور داشته باشه. ظهور در جایی هست که عرف هم اینو درک کنه. ظهور وابسته، یعنی هویت ظهور وابسته به درک عرفه. زکی هم این کبرا رو درک نمی کنه. بعد اینه، آقای حائری تصورش که تصور کردن که نه، زکی مصداق داشتن این کبرا رو درک میکنه، در حالی که اینجور نیست. آن چیزی که اون کبرایی که ما اینجا داریم اینه، اگر ظهور دلیل اجرای اصل در دو طرف علم اجباری باشن، این ظهور مطابق واقع نیست، این کبراست. حالا در مانعنفی که عرف فقط اصل رو در یک طرف جاری میبیند، ظهور دلیل اجرای اصل در دو طرفه؟ نه، بنابراین اصلا اون کبرایی که اینجا هست رفتی به اون تطبیقی که آقای حائری کردن نداره.
یه
طرف
که
جوری میشه چیه؟ ملاقی؟ طرف ملاقا در طرف ملاقا نه ملاقی مثلا بخوام در ملاقی اجرای اصل در ملاقی رو عرف هم عرض اجرای اصل در ملاقا و طرف ملاقا نمیبینه. ملاقا و طرف ملاقا رو دیگه اینا با هم دیگه تفاوت میکنن. این ملاقی رو در نسبت علم اجمالی اول ملاقی رو خودش وسط نمیکشه، میگه اصالت الطهاره نسبت به ملاقی محضوری نداره، با اونا همدوش نیستن. و بنابراین ظهور دلیل رو اجرای اصل در دو طرف علم اجمالی نمیبینه. یعنی علم اجمالی نسبت به نجاست ملاقا و طرف ملاقا رو مؤثر نسبت به ملاقی نمیبینه. هم عرض نمیبینه اینجوری. وقتی نسبت به ملاقی نبینه، بنابراین عرف ظهور دلیل نسبت به ملاقی رو معارف برش نمیبینه. بحث در اینه، ما میگیم اگر عرف ظهور دلیل نسبت به یک موردی رو با ظهور دلیل نسبت به موردی دیگه معارض ببیند، این ظهور حجت نیست.
ظهور نداره در طرف دیگر یا ظهور داره؟
نه ظهور نداره اصلا دیگه، نداره طبیعتا ظهور نداره.
یعنی
چون در موضوع ظهور در جورت خوابیده عرف باید درک بکنه. اینجور نیست که امر واقعی باشه یا بحث رو بحث اشکالیه. آقای حائری بحثو که وارد شدن کردن اشکال ثبوتی دیدن. لحن تقریب که دارم چیز میکنه به جایی میرن که اگر اشکال شد ثبوتی، اشکال شد اثباتیه. وقتی اشکال اثباتیه، امر اثباتی که عرف متعارف رو درک نمی کنه چی دوری این کن پسیده؟
این دکیر داخل عرف کردن به این شفان که خارج از عرف
بگید زکی وقتی می فهمد که عرف این مطلب رو درک نمی کند، می فهمد که ظهور ندارم. خودش ملاک ظهور نیست، خودش درک نیست، درک خودش ظهور ساز نیست، کافی نیست برای کشف ظهور. کشف واقعه خوبه، اگر هم دائما رو واقعه باشه خوبه. حالا نسبت واقعه حالا میگیم در اون صحبت میکنه. این جایی که مشکل رو مبنای آقای سعد که مشکل رو مشکل اثباتی میبینن، این بیان خوب ناتمام. عمدتا بحث رو باید رو مبنای جایی که مشکل رو امر رو مشکل رو مشکل عقلی طرف نمی کنیم ببینیم آیا اونجا چیکار باید بکنیم. خب ما تو جلسه قبل اشاره کردیم که جایی که عرف متعارف یک حکمی رو در موردی تطبیق نمی کند، این که شارع اون حرف رو جعل کرده باشه، حکمی که به دست عرف بدیم تطبیق بر موردش نمی کند لغوه. چون قرض از حکم این هست که به وسیله این حکم به امتثال و اطاعت شارع برسه. ولی وقتی شارع با شارع گفته اکرم العالم، در حالی که مرادش هم از عالم‌های دینی هست، عرف متعارف مراد از عالم رو چیز دیگری می‌بیند تطبیقا، نه مراد. یعنی فرض کنید اینجوری در نظر بگیریم که شارع گفته اکرم العالم، اون چیزی که شارع عالم می‌بینن این ده نفره، اون چیزی که ولی عرف متعارف این ده نفر عالم نمی‌دونن، مصداق عالم نمیدونن، نه مفهوم عالم رو مصداق عالم نمیدونن. شارع میخواد اکرام مصادیق عالم در خارج تحقق پیدا کنه. اون چیزی که قرض شارع هست تحقق اکرام مصادیق عالم در خارجه. با اکرام العالم این هدف نمیرسه دیگه، پس این کافی نیست برای رسیدن. باید یک کاری بکنم. اگر ما بفهمیم که اکتفا کرده به این، ما میفهمیم که غرضش این نبوده که اون عالمای واقعی اکرام بشن. حالا اونو ما بحث میکنیم، اونو بحث کنید، اونو در موردش صحبت میکنیم. اون نکاتی داره که من اونو در موردش صحبت میکنم، فرق بین اینا رو صحبت. خب ما یک مشکل عقلی اینجا داریم که حکمی که عرف متعارف نتواند اون حکم رو بر مصادیق خودش تطبیق بده، شاید نباید اون حکم رو جعل بکنه. اگر ما یه جایی فهمیدیم که عرف این حکم رو بر مصادیقش تطبیق نمی کنه، ما می فهمیم که موضوعش چیز دیگریه. این بحث مثالهای خیلی زیادی داری. یکی از مثالها بحث چشم مسلم و چشم غیر مسلم. ببینید بحث داری اینه که فرض کنید اگر حکم واقعی رؤیت هلال رفته باشه به اون روزه گرفتن در زمانی که با چشم مسلح رؤیت تحقق پیدا میکنه، عرف این چشم مسلح در اختیارش نیست که بتواند موضوع رو محقق کنه. پس اینکه شارع ارادش تعلق گرفته به روزه گرفتن در روزی که با چشم مسلح دیده میشود، ولی عرف اونو درک نمیکنه، لغوه. این کشف میکنه وقتی شارع چیزی نیورد که اراده شارع به روزه گرفتن نسبت با چیزی که با چشم مسلح دیده میشه تعلق نگرفته، با چشم عادی تعلق گرفته. در واقع خود همینی که عرف نمیتواند این موضوع رو بر مصادیقش تطبیق بده، کاشف از اینه که موضوع المرئی به رؤیت العالیه است، نه المرئی به رؤیت الواقعیه، به ایه رؤیت هست. خب این مشکلی که اینجا هست.
خب
چی؟ فرض اینه، مفروض اینه. حالا یه موقعی هست که در مورد اینکه عرف با فرض اینکه عرف نمیبینه، حالا آقای حاهری توی این اش جوابایی که داده همش علا فرض تسلیمه، علا فرض تسلیمه رو هم مطرح میکنه که اصلا این که عرفین ادراکات هم نداره محل تعمل بداره، که خب روشنه که عرفین رو چیز نمیبینه. چی مثالای مانحنفی من عرض کنم الان یاد افتاده، این اشکالات دقیقا اشکالات من بود، همون میگفتم کاشف از اینه که این مطلب که آقای صدر گفتن عرفی نیست، اون که هیچ کسی غیر از آقای صدر زنش خطور نکرده، منش که عرفی نیست هیچ کسی زنش خطور نکرده دیگه. اگر عرفی بود که زن احباب خطور میکرد دیگه. عرض کنم خدمت شما، حالا تو بحث چشم مسلح بحث خطور عدم خطور نبوده چشم مسلح که به وسیله اون چشم مسلح موضوع بدون تحقق پیدا کنم. عرض کنم خدمت شما. خب حالا برای دیتالیه شد باید بحث نشید، ما نمیخواییم این مسائل رو تمام نکات این من بحث ها رو باید بشید. بحث در این هست که با توجه به این مشکلی که وجود داره، اصلا چجوری ما اینجا تحلیل میکنیم؟ تحلیل ما در مورد که از یه طرف شارع مقدس نمیخواسته اصل، حالا در منحنفی تصویرش رو عرض بکنم. بعد این هست که فرض کنید که محضور عقلیه، شارع مقدس جایی که علم اجمالی واقعا وجود داشته باشه، این علم اجمالی به وجود واقعی مانع اجرا است در کلا طرفین، فرض هم اینه که شاره نمیخواد عصد در کلاس طرفین جاری بکنه، ولی عرف متعارف علم اجمالی رو در کلاس طرفین جاری نمیبینه، در یه طرف جاری میبینه، محضور عقلی نمیبینه. بنابراین علم اجمالی رو در ملاقی جاری میبینند. آیا شاره میتواند اکتفا کند به رفع مالای علمون، یعنی شارع مقدسی که رفع مالای علمون رو در ملاقی نمیخواست جاری کنم، آیا میتواند به اون محضور عقلی در عدم اجرای رفع مالای علمون در ملاقی اکتفا کنم؟
نیست،
یعنی محضور نه، فرض اینه که آدم زکی اون رو محضور عقلی میبینه،
فرض اینه که تو دوتا جاری نمیشه،
نه نه فرض اینه که آدم زکی در دوتا جاری میبینه. خب اینه شبه این هست که یعنی یه بحث این هست که ما یه موقعی محضور اجرا رو محضور اثباتی میبینیم که کلام آقای سعد از سالا در اون صحبت کردن، یه بحث این هست که محضور رو محضور ثبوتی میبینیم. بحث اینه اگر محضور ثبوتیه چجوری حل بکنیم؟ از یک طرف اگر علم اجمالی باشد، درست علم اجمالی به وجود واقعی اثر گذاره، درست، ولی شارع مقدس اگر بخواد به نقص علم اجمالی عدم جریان عقل در ملاقی را مستند کند، هیچ کسی کار نمی کند. یعنی فرض کنید 1000 نفر که تو عالم باشن، 999 نفرش عقل رو در ملاقی جاری می کنند، چون ملاقی رو مزاحم نمی بینند. شارع مقدس که نخواسته عقل در ملاقی جاری بشود، باید یه جور دیگه باید میکرده. پس این ما کشف میکنیم اینجور نیست که شارع مقدس نخواسته عقل در ملاقی اجرا بشه، همینی که عرف متعارف عقل رو در ملاقی جاری میکند کشف میکنه که واقعا در ملاقی جاری میشده. حالا اینو من فردا نکمیدش میکنم. یعنی این محضور عقلی که اینجا وجود داره، محضوری که حکم برای عمله، حکمی که متعارف مردم نمیتوانن عمل کنن، خود همین کشف داره که این حکم وجود نداره. چجوری وجود نداره یه خواهد توضیح بدن.
اگه وجود داشت سوتن مشکل داشت برسن.
اگر وجود داشت حکمی که اگه وجود داشته باشه ثبوتن مشکل داره، این برایش که وجود نداره نداره. این حالا یه تحلیلش رو فردا
میدارم،
مبارد اکمت دمزقرم داری که این رو برای شما هر کنید مشکل رو و این مشکل برای اکمت داری که